بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وبعضی از کلمات اصحاب رو در خصوص جنس نفقه جلسه قبل خدمتتون مطرح کردیم. فاضل مقداد در خصوص دلالت آیه هفتم سوره مبارکه طلاق. حالا قبل از اینکه بحث رو ببریم جلو، اجازه بدید یه نکته سابقا مطرح شده بود اینو بگم که یه بحثی بود در مورد شهاب ابن عبدربه. آیه ساراکی گفتن که شهاب توثیق نشده در جایی. شهاب توثیق دارد، اما توثیقش در ذیل ترجمه خودش نیست، در ذیل ترجمه برادرزادش. مرحوم نجاشی اینطور فرموده: اسماعیل ابن عبدالخالق ابن عبدربه ابن ابی میمونه ابن یسار مولا بنی اسد. اسماعیل ابن عبدالخالق ابن عبدربه میشه پسر برادر شهاب ابن عبدربه. وجهون من وجوه اصحابنا و فقیهون من فقهائنا و هو من بیت الشیعه. بیت الشیعه وقتی میگن یعنی خاندانی که همه شیعه بودن، مثل بیت اعین زراره با همه برادراش، پسر برادراش، پسرهای خودش، نه همه شیعه. ما خیلی از روات داریم که خودش فقط شیعه است، همه اهل و عیالش سنی هست، اینا بیت شیعه نیستن. حتی یادم نیست کدوم راویه میاد خدمت امام صادق علیه السلام عرض میکنه که آقا من پدرم سنیه، داره میاد یه مسئله ازتون بپرسا. بعد امام صادق اونجا تقیه میکنه در برابر این، یک پاسخ تقیهی میده. اما بعضی از روات بودن که اینها بیت شیعه بودن، خاندان اصلا خاندان شیعه بود، خاندان عبدربه از این خاندانه. عمومته شهاب و عبدالرحیم و وهب و ابوه عبدالخالق. چهار تا برادر اینها، شهاب، عبدالرحیم، وهب و عبدالخالق ابن عبدربه. کلهم ثقات روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام و اسماعیل نفسه روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام. پس توثیق داره. عرض شود که بله، مرحوم فاضل مقداد در خصوص دلالت آیه هفتم مال سوره مبارکه طلاق اینطور فرموده: قال المعاصر. حالا این معاصر کیست نمیدونم، یکی از معاصرین فاضل مقداد بوده، توی کتاب‌های دیگه من پیدا نکردم که این کلام کلمات کیه. فی هذهی والتی قبلها دلالت علی ان المعتبر فی النفقه حال الزوج لا حال الزوجه ولذالک اکده بقوله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. فی هذه یعنی چی؟ یعنی در اون قسمتی که خداوند متعال می‌فرماید و من قدر علیه رزقه چه بود آیه؟ فلیؤتم مما آتاه الله فلینفق و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. فرمود این آیه دلالت بر این داره که ما باید نگاه بکنیم تمکن زوج در چه حده، به زوجه چی کار داریم. زوج زیاد داره زیاد نفقه بده، کم داره کم بده، هر چقدر خدا داده، ما به زوجه کار نداریم مثلا. بعدش هم فرموده لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اینم تأکید همان مطلبه که این وظیفه زوج است، به حسب شرایط خودش باید نفقه بده. اذ لو کان المعتبر حال الزوج لادى ذلك في بعض الاوقات الى تکلیف ما لا یطاق فان تكون ذات شرف و الزوج معسر. اگه بگیم حال زوجه رو باید لحاظ کرد، چه بسا این منجر به تکلیف مالایتاق بشه. اگه زوجه از کسانی است که ذات شرفند و از یه خانواده رفیعند و خیلی متمکن، نفقه خیلی بالایی باید به حسب خاندانش و خانوادش بهش داده بشه، زوج مؤثر نداره، هی بهش بخوای بگی نفقه این زن رو بده، خب این تکلیف مالایتاق.
پس این های شعنیت رو برمون داره.
اجزا بگید شاید من ندیدم توی کلمات شهید، الان باید نگاه کن. و اندی فیه نظر، اما اولا فلفتوا، اگه شاگرد باشد تعبیر معاصر نمیکنه از استاد نام، اما اولا فلفتوا الاصحاب انه یجب القیام بما یحتاج الیه المرء من اطعام او کسوه و ادام و اسکان تبعا لعادت امثالها. میگه این استدلال به نظر من درست نیست. اولا این حرف مخالف فتوای اصحاب است. اصحاب گفتن که در نفقه زوجه باید نگاه کرد به اینکه شأن زوجه چیست، به همان مقدار بهش داد، کاری به زوج ما نداره. و اما ثانیا فللمنع من دلالت الآیتین علی المدعا، میگه اصلا این استدلالی که شما به این دعایه میکنید و من قبول ندارم. اما الاولا فلأنه نها فیها عن المضار لهن فلو اعتبرنا حال الزوج لزم مضارتها فی بعض الاحوال کما قال فی الزوج بأن یکون مؤثرا و هی شریفه و هو خلاف مدلول الآیه. آیه میگه به زن ضرر نزن، آیه قبلی این آیه ششم اینو داره که به زن ضرر نزنید. اگر شما بگی که حال زوج رو مراعات کن، کاری به حال زوجه نداشته باش، چه بسا این سبب ضرر بزن بشه. زوجه از یه خانواده ایه که خیلی متمکنن و تو پرقو بزرگ شده، حسابی باید نفقه بریزه به پاش، زوج نداره، خب حالا بهش بگی نده که این ضرره که. و اما الثانیه فلان قوله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها قابل للتقیید ای فی الحال التي قدر فيها الرزق، میگه ما این اطلاقش رو لا یکلف الله هم میایم تقیید میزنیم، میگیم لا یکلف الله در چه حالتی؟ در حالتی که فعلا نداری. و حین اذن جاز ان یکون الواجب علیه ما هو عادت و امثالها فیؤدی ما قدر علیه الان و یبقى الباقی دینا علیه.
استاد آیه قبلی هم که جواب داده صدر آیه داره همین میگه از کنون من حیث سکنتم من وجدکم، اون جواب این اشکال داده که شما مثلا میخواد حالا دیگه وید زدن هم نمیخواد که الا ما
آتا الله، از که نوحان نمال زنان مطلق است.
زندگی میکنی همونجا اونا رو هم جد، نه که میخواید که اذیتشان کنی، اون لتوزیب علیه نداره، میگه مثلا منظورش این نیست که بخواید از لازم اون
بسیار خوب، حالا اجازه بدید بحث تمام بشه عرض میکنم. بله میگم بتونیم اینجوری بگیم، بگیم که آیه که میفرماید من قدر علیه رزق و فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، منظور چیست؟ منظور اینه زوج اگر ندارد خب نمیشه کاریش کرد، نداره دیگه، وقتی نداره که بگیم از کجا در بیار، از زیر زمین؟ خب حالا که نداری فعلا همونی که داری رو بده، اما این معنیش این نیست که تو هیچی برت نیست، بر عهدت نیست، نه، مدیونی، هر وقت داشتی کم و کسر رو جبران کن، کسری رو در هنگام یسر جبران کن، اون وقت با آیه هم عمل کردیم. بله و من قدر علیه رزق و فلینفق مما آتاه الله، الان ما هم همین رو میگیم فلینفق مما آتاه الله، اما این منافات نداره با اینکه بگیم ذمه زوج مشغول است در مقام ادا چی کار کنه، الان نداره، خب هر چی داره بود اما این سبب نمیشه بگیم ذمه بر این شد دیگه چیزی بر ذمه نیست. ذمه مشغوله. اون مقداری که الان نداشتی هر وقت داشتی بده. ولذالک اتبع الکلام به قولهی سیجعل الله بعد عسر یسرا. میگه مؤید عرض ما هم اینه. آخر آیه چه میفرماید؟ میفرماید سیجعل الله بعد عسر یسرا. یعنی چی؟ یعنی الان نداری بدی؟ خیلی خوب، ذمت مشغول، هر وقت یسر آمد اون وقت بده. صاحب جواهر هم بعد از اینکه کلمات فاضل مقداد رو نقل میکنه میفرماید هو صریح فی ما قلنا بل ظاهره الاجماع علی ذلک علی انه یمکن تنزیل الایه علی نفقت غیر الزوجه التي يسقط بالاعصار منها ما يعصر عليه حتى بالكسب بناء على وجوبه لنفقه القريب. میگه اصلا ممکنه بگیم من قدر علیه رزقه مربوط به نفقه اقاربه، اصلا ربطی به نفقه زوجه نداره. یعنی آیه میخواد بفرماید هر کسی نداره ولو کسبم نمیتواند بکند. الان بالفعل نه، ممکنه الان نداره اما میتونه بره پول در بیاره، کارگر ماهریه، مشکلی هم نداره، راحت میتونه کار بکنه، کلی پول در بیاره. نه پول داره فعلا، نه میتونه کاری بکنه، درآمد کسب بکنه. اون وقت این آیه من قدر علیه رزق مال اونه. در چه مورد؟ در مورد نفقه اقارب. البته بنابر این که در نفقه اقارب تکسب را واجب بدانیم، که حالا این بعدا انشالله خواهد رسید مسئلش، در زوجه و در نفقه اقارب، در هر دو مسئله هست. اگر کسی الان بالفعل پول نداره اما امکان تکسب دارد، آیا تکسب بر او واجب است برای اینکه نفقه زوجه یا نفقه اقارب را بدهد یا نه؟ بعضیا قائل به تفصیل شدن، بعضیا در هر دو گفتن واجب نیست، بعضیا در هر دو گفتن واجب است، بعضیا هم قائل به تفصیل شدن گفتن در زوجه واجب است، در اقارب واجب نیست. خب این کلمات اصحاب. تا اینجا معلوم شد پس محل نزاع چیست، در چه مواردی اختلاف وجود دارد و چه چیزایی باید بررسی کنیم. حالا بیاییم ببینیم خودمون چی میتونیم بگیم بر اساس قواعد و بر اساس ادله. اولا یه قاعده کلی داریم که در کلمات اعظم هم بود، اونم این که نفقه آن چیزی که واجب است بر زوج در نفقه رعایت چیست؟ متعارف. رعایت متعارف از چه باب؟ از باب عاشروهن بالمعروف که در کلمات اصحابم بود. و این مطلب همان گونه که در کمیت نفقه هست در کیفیتش هم هست، در هر دو این مطلب هست، این قاعده کلی در هر دو جاری است، هم در کیفیت کمیت و هم در کیفیت. دلیلش هم همون مطلبی است که در خصوص کمیت سابقا گفتیم، اونجا گفتیم چرا باید به مقدار متعارف رجوع کرد. همون مطلب اینجا هم میاد. اما نکته ای که هست اینه، خیلی خوب ما فهمیدیم باید به مقدار متعارف داد، اما مصداق مقدار متعارف رو چگونه باید تعیین کرد؟ اینکه قاعده کلی داریم مقدار متعارف درست، اما مصداق چگونه تعیین می شود؟ آیا باید رجوع کنیم به قوت غالب اهل بلد؟ بگیم مقدار متعارف قوت غالب اهل بلد است که شیخ و علامه و کاشف اللسان و اینها روش اصرار داشتن، یا نه باید بگیم مقدار متعارف آن چیزی است که امثال چنین زنی از آن برخوردارند، که بقیه برخی دیگر از اصحاب مثل فاضل مقداد و شهید ثانی و صاحب جواهر و اینها روش اصرار داشتن. کدام یکی از این دوه؟ مقدار متعارف کدومه؟ قوت غالبه یا نه خود زن رو باید در نظر؟ ما به قوت غالب کار نداریم، بعد ببینیم خصوصیات زن چیست. اگر زن از یک خانواده ایست، از یک عشیره ایست که اینها متمکنند، آلاف و علوف دارند، تو کاخ زندگی میکنند، دختر پادشاه مثلا، این یه نفقه داره ولو قوت قاله مردم نون جو باشه. اگه از یه خانواده ضعیف الحالی است که خیلی کمتر از مقدار قوت قالب استفاده میکنن، سطح زندگیشون پایین تر از سطح متوسط مردمه، این یه نفقه دیگه داره. این هیچ کدام اینها قوت قالب نیست، اون بالاتر از قوت قالبه، این کمتر از قوت قالب. کدام یکی از این دو درسته؟ در اینجا حق با مرحوم شهید ثانیه. قوت قالب مرجع درستی برای تعیین جنس غذایی که باید به زن داد به عنوان نفقه نیست. چرا؟ برای اینکه عرف در این موارد به قوت قالب اکتفا نمی کنه. عرف میگه تو رفتی از یه خانواده زن گرفتی که این خانواده خانواده خیلی سطح بالاییه، باید متناسب با همین وضعیتی که این خانواده دارد به او نفقه بدهی. عرف اینطور در نظر میگیره. فلذا اگر قوت قالب باشه فرقی نمیکنه شما زن از خانواده متمکن بگیری یا از خانواده فقیر بگیری، فرق نداره که، به همه باید قوت قالب بدی دیگه، قوت قالب هم معلومه چی. اما عرف فرق میذاره، میگه تو با این وضعیت چطور رفتی از این خانواده زن گرفتی؟ چرا اینو میگه؟ برای اینکه میگه تو وقتی از چنین خانواده ای زن بگیری خرجت بالا میره، باید متناسب با وضعیت آن خانواده به این نفقه بدی. پس متعارف رو عرف با چی در نظر میگیره؟ با شأن زوجه در نظر میگیرد، نه با قوت قالب. به قوت قالب کار نداره، نگاه میکنه که این زن در چه محیطی بوده، در چه شرایطی بوده، با چه خانواده ای بوده، بر اساس اون نفقه رو تعیین میکنه و احتیاج اون رو تعیین میکنه.
شاید نیتش این بودی اونا هزینه شده
نیتش رو بذاره در کوزه هاش رو بخوره، به نیتش ما کار نداریم. اون چیزی که شرعاً بر او واجب است این است که نفقه زن رو بده. عرض شود که تعبیری هم که در اخبار آمده، حالا این اخبارش رو بعدا انشاءالله میرسیم، اخبار نسبتاً زیادیه در مورد نفقه زوجه، تعبیری که هست اینه، میگه ما یقیم و صلبه ها یا ما یقیم و زهره ها. چیزی باید به او بده که بتونه اینو اداره کنه، صلبشو زهرشو اقامه کنه. ما یقیم و صلبه ها و ما یقیم و زهره ها یعنی چی؟ به حسب افراد متفاوته، منظور بخور و نمیر نیست، یه چیزی بده که فقط نمیره. ما یقیم و صلبه ها، ما یقیم و زهره ها، وقتی میگن عرف چی از این میفهمه؟ یعنی آقا اینو با تمام خرج و برجش باید اداره کنی. بنابراین آن چیزی که ملاک است در نفقه زوجه خصوصیات این زوجه است. نه، حتی اقلی نیست، باید به نحو عرفی معلوم بکنی، به نحو عرفی معلوم معنی بکنی. وقتی به نحو عرفی معنا بکنی همین رو میفهمی. یعنی آن چیزی که اگه یک معزنی است توی خانواده ایه که نمیدونم سالی 10 بار سفر خارج برن، نمیدونم هر روز چلو کباب بخورن، اله بشه بله بشه، بعد تو اینو برداری بیاری توی خونه هر روز نون خشک و نمک بهش بهت میگن یقیم و صلبه ها؟ زنده میمونه نیست، نمیگه یه کاری بکن که زنده بمونه، میگه یقیم و صلبه ها. یعنی همان وضع، یعنی چی؟ یعنی قبل از این که ازدواج کند این یه شرایطی داشت، این یه حالاتی داشت، این یه صلبی داشت، زهری داشت، همان را براش اقامه کن، وگرنه کمرشو چکوندی. معنی یقیم و صلبه ها این نیست که بذارش توی اتاق در راه بند روزیتی که نون خوش بنداز جلوش. یقیم و صلبه ها که این نیست، که عرف که این نمیفهمه. اگر شما یه کاری بکنی که این از اوج بیاد برسه به حضیض، این یقیم و صلبه ها نیست، این شکوندن کمره. حالا اونا میره، اونا عرض کردیم سابقا، اونا بحثشو قبلا کردیم، گفتیم مگر غیر مسلمان است از باب قاعده الزام میشه این حرفو گفت، مگر شرط کرده باشه. اما اگر مسلمان است، مسلمان حکم شرعی ملتزم، ولو در اونجا در اروپا ملتزم نباشه، شأنش فرقی نمیکنه که بالاخره قبل از ازدواج مخارج داشته. خیلی خب، همونو باید مراعات بکنیم.
چنین طلبی نداره؟
طلب چیه؟ طلب، طلب شرعیه، شارع گذاشته بر عهده زوج، این حکمه. من نفهمیدم چی میگه.
ایشون الان تو قوم ازدواج کرده،
خب
ازدواج کرده، اون چیزی که فهمید کلاً شده رفته اصفهان، اورد اصفهان قداش مشخصه، آش مشخصه،
چیزی
به اهل اصفهان چی کار داریم ما؟ مگه اهل اصفهان باید بفهمن که این رفته از قم زن گرفته؟
اگر بیاد بر اساس عرف به این قضا بده، به عرف اصفهان قضا بده.
آقا باید وضع به نحوی باشد، بگن با ازدواج کردن زن از آن وضعیتی که داشت وضعش بدتر نشده.
عرف زن معیار اینجا نمرد،
باید بگه وضعیت زن به هم نخورده، زندگیش حداقل به همان ترتیبی که بوده ادامه داره. معناش اینه، نفقه رو باید جوری بدی، بگه آقا این قبلا وضعیتش فلان بود، حالا بحث نداریم اونجا نمیدونم اصفهان خورشت ماست میخورن، اینجا نمیدونم قنبیت میخورن، اینا مهم نیست. مهم اینه بگن آقا قبل از اینکه این ازدواج کند چه وضعیتی داشت؟ الان بعد از ازدواج آیا وضعیتش خراب شده؟ سطح زندگیش آمده پایین یا نه؟ سطح زندگی زن با نکاح نباید بیاد پایین، زوجه باید، زوج بر زوج واجب است همان سطح زندگی را که زن داشته براش حفظ کن. حالا بذارید میرسیم. بنابراین اگر زن از یه خانواده متمکنی باشد که جنس غذای اونها اصلا فرق داره با قوت قالب، خیلی بالاتر از قوت قالبه، شما نمیتونی اکتفا کنی به قوت قالب برای نفقه این زن، همان چیزی را که این زن قبل از نکاح داشته استفاده میکرده همونو باید تحت اختیارش قرار بود. اما یه نکته را هم باید دقت کرد، اون چیه؟ درست ما گفتیم که ملاک در تعیین مقدار و کیفیت نفقه اینه که عرف بیاد به حسب احوالات و شرایطی که زوجه قبل از ازدواج داشته بگه که این زوجه علل قاعده نفقش مثلا فلان چیز است و فلان مقدار است، این درست. اما گاهی از اوقات شرایط زوجه بعد از نکاح به واسطه تغییر مناسبات و احوال تغییر پیدا می‌کند و این مطلب هم در نزد عرف مدخلیت پیدا می‌کند در نفقه او. مثلا فرض کنید مردی متمکن رفته ازدواج کرده با دختری از خانواده فقیر. درسته اگر بخوایم بگیم به حسب او شرایطی که این زن قبل از نکاح داشته نفقه او رو بپرداز، یا نون پنیری باید هر روز بذاره جلوی این زن تا بخوره. اما این مرد تاجره، آلاف و علوف داره خودش. اگر این کارو بکنه آیا میتونیم بگیم عاشروهن بالمعروف مراعات شده؟ عرف اینو قبول نمیکنه، میگه این عاشروهن بالمعروف نیست. شرایطی که مرد الان داره و این که این زن زوجه چنین زوجیست، این دخالت پیدا می کند در چی؟ در این که چه مقداری نفقه برای او لازم است. بنابراین آن چیزی که در شرایط حال حاضر و با این وضعیت سبب اقامه صلب زوجه می شود فرق میکنه. الان باید بیشتر از آن چیزی که این زن در خانه پدر استفاده می کرده در اختیار او قرار بگیره تا اقامه صلب بشه. اگه الان با همان لباسهایی که قبلن داشت بخواد بره بیرون تو مجالس شرکت بکنه، همه مسخرش میکنن، همه دستش میدازن، اینو نگاه کن، این زن فلان تاجره ها، ببین با چه لباسی اومد. نمیتونین بگی این همان لباسیه که خونه پدرش میپوشید. وقتی خونه پدرش میپوشید زن این مرد نبود، الان شده زن چنین مردی. شرایطش تغییر کرده، احوالات تغییر کرده، الان دیگه اقامه صلبش به آن چیزی که سابق بود انجام نمیپذیرد، اون کفایت نمیکنه براش. این شرایط تأثیر گذاشته برای این که بگیم مقدار نفقه و کیفیت نفقه باید تغییر کنه. عرض میکنم، اجازه بدید حرف تمام بشه، شما وسط کلام هی میخوای آخر کلام بهش برسی، هنوز حرف تمام نشده که از من شاخص میخوای. سب یا این که مردی فقیر رفت با یه زن فقیری ازدواج کرد، هر دو فقیر بودن. خب مادامی که این مرد فقیره، نفقه زنم که فقیر بوده، خانوادش فقیر بودن، میتونه در همون حدی که این سابقا داشت نفقهشون میده. حالا زد کار این مرد گرفت، شد ثروتمند، متمکن شد، کار کرد، تلاش کرد، یا ارث بهش رسید یا هر چی، به گنجی دست پیدا کرد، حالا شده پولدار. آیا میتونیم بگیم با این که الان این مرد به مکنت رسیده و ثروتمند شده، نفقه ای که الان باید به این زوجه بده به همان مقداری که سابق میداد؟ قبلا روزی نصف نون بربری بهش میداد با چند گرم پنیر، الان هم همونو میده دیگه، بیشتر از اون. چرا؟ چون این زن قبل از اینکه ازدواج کنه مالای خانواده فقیری بود، اینکه از جای دیگه نیامده بود که همینو میخورد دیگه. حالا مرده پولدار شده، چه ربطی به زنه داره؟ این قابل التزام آیا؟ یعنی اگر این کارو بکنه، عرف میگوید عاشروهن بالمعروف مراعات شده، این قطعا چنین حکمی در اینجا وجود نداریم، وجود نداره. در این موارد آن چیزی که سبب اقامه صلب زوجه میشود تغییر میکنه با شرایط فعلی و حاضر، پس این رو هم باید لحاظ کنیم. در نتیجه شاید بشه گفت آن چیزی که در کلمات برخی از اصحاب وارد شده که فاضل مقداد گفت قال المعاصر، یعنی ظاهرش این است که بالاخره قائل داشته این حرف، که در نفقه حال زوج باید رعایت شود، شاید نظرشون این بوده که از این جهت باید حال زوج رعایت شود. فلذا آیه هم که می‌فرماید لینفق ذو سعت من سعته، همین نکته رو داره میگه. آن کسی که وسعت داره زندگیش و درآمدش، به همان مناسب با آن وسعتی که دارد نفقه بدهد. یعنی چی؟ یعنی حال زوج. فلذا شیخ در تبیان در تفسیر این بخش از آیه اینطور فرموده معناه ان کل انسان یجب علیه نفقه به حسب حالهی فالغنیو ینبغی ان یوسع فی النفقه و الفقیر به حسب حاله. شیخ هم اینطور داره میگه. پس میشه اینطور گفت که در نفقه هم حال زوج مدخلیت دارد، هم حال زوجه، هر دو مدخلیت داره. حالا نتیجه کجا آشکار میشه؟ وقتی ما اینو میگیم کجا میشه نتیجه این مسئله رو پیدا کرد؟ که اگه بگیم حال زوج دخالت دارد با اینکه نگیم چه فرقهایی ممکنه بکنه؟ چون بالاخره اگر شما میگی یک زوجی است که داره مناسب بده، کجا فرق میکنه مسئله؟ چه نتیجه به ما میده این مطلب؟ وقتی حال زوج رو میاییم مدخلیت میدیم. این به ما هد انشاءالله جلسه بعد بقیه شاید. انشاءالله الله علی محمد و آل محمد.